الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة
راديو قرآن تقديم ميكولاد
لكل الشر
مصباح
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآنی
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مصباح. برنامه مصباح را از شبکه رادیوی قرآن میشنوید که مطابق معمول جمعه شبها با محوریت پاسخ به سوالات حوزه علوم قرآنی تقدیم حضور شما گرامیان میشه. در همین تلیه برنامه عرض میکنم اگر پرسشی در این حوزه در محدوده علوم قرآنی مد نظرتون هست میتونید با شماره پیامک 30100 با همکاران من در میون بگذارید تا در برنامه های آینده مصباح به پرسش های شما عزیزان پاسخ بدیم. کارشناس محترم برنامه مصباح جناب دکتر مجید معارف هستند که همینک در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب معارف سلام علیکم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم ضمن عرض سلام به شما و همکارانتون خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم در خدمت.
خیلی خوش آمدید به برنامه مصباح. در هفته گذشته بعد از توضیح درباره سبب نزول به برخی از مصادیق آیات پرنور کلام الله مجید که سبب نزول اون در کتب تفاسیر تصریح شده اشارت کردیم، امشب میخوایم این بحث را دنبال کنیم و به عنوان اولین سوال خدمتتون عرض میکنم که به جریان مباهله در قرآن مجید اشاره شده، بفرمایید که کدام یک از آیات قرآن مجید به مباهله پرداخته و اصلا مباهله چه مناسبتی بود، چه حادثه‌ای در تاریخ اسلام بود که به مباهله شهرت یافت؟
بله، خوب، سوال بسیار خوبیه. عرض کنم خدمتتون که مباهله از حوادث سال هشتم، حالا و به تعبیری سال نهم هجریه، در حال سالش یه مقداری اختلافاتی هم دیده میشه.
بله.
که در جریان واقعه مباهله گروهی از علمای نصارا از نجران وارد مدینه شدن. البته اینا شنیده بودن که مثلا یک شخصی به نام محمد ابن عبدالله
صلوات الله
ظهور کرده، ادعای نبوت داره و ادعای این که حالا نبوت ایشون به اعتبار نبوات قبلی خاتمه داده، مشتاق بودن که این شخص رو ببینن و عقایدش رو بشنون، با عقاید خودشون مقایسه بکنن و در مقام تحقیق وارد مدینه شده بودن. پیامبر اسلام با روی گشاده و آغوش باز اونها رو میپذیره و چند روزی با اونها بحث میکنه و سر یکی از عقاید اونها با اونها شروع میکنه به انتقاد کردن.
بله.
با اون اینی که شما چرا عرض شود قائل هستید به اینکه عیسی پسر خداست؟ حجت نصارا این بوده که ما به این دلیل میگیم عیسی پسر خداست که عیسی از مجرای طبیعی، یعنی یک پدر به قول معروف، متولد نشده و این مثلا خود خدا یه تجلی پیدا کرده یا روحش تجلی پیدا کرده در مریم، بنابراین این بچه که به این شکل به هر حال متولد شده انتساب به خود خدا داره،
فرزند خداست،
قربان فرزند خدا. خب وقتی که اینو میگن، این آیه نازل میشه و پیامبر مأمور میشه که این آیه رو به اونها ابلاغ بکنه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ببین به این علمای نصارا بگو مثل عیسی مثل حضرت آدم میمونه. عیسی یک تمثیلی از حضرت آدم میتونه باشه.
بله،
به این معنا که خدای تبارک و تعالی برای اینکه آدمی به وجود بیاید، حالا از عصاره گل یه بدنی، یه مجسمه ای رو ایجاد کردن با کمک فرشتگان. البته نه اینکه خدا نیاز به کمک فرشتگان داره، از طریق فرشتگان. بعد روح در او دمیده شده و شده حضرت آدم. همینطور که در آیات قرآن میگه فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این معناش اینه که حضرت آدم پدر و مادر ظاهری مثل سایر انسان‌ها نداره.
بله.
یعنی از نظر قرآن وجودش یک وجود ابتداییه بدون انتساب به مرد و زنی قبل از خودش. حالا حضرت عیسی که یه طرف ماجرا رو داره،
حداقل مادرش مسلمه. بله.
ما چرا نمیگیم آدم پسر خداست؟ آدم رو میگیم عبد خداست. به تبع اولا باید عیسی رو هم عبد خدا بنامیم، که در قرآن هم بارها اومده که عیسی خودش هم مشکلی نداره که عبد خدا باشه. لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدن لله ولل ملائکه المقربون. پیامبر اسلام هم این آیات رو ابلاغ میکنه، همین استدلال ها رو براشون باز میکنه
به بزرگان مسیحی نجران.
بزرگان مسیحی یا اون نصارای نجران.
بله.
در این حال اینا سعی کردن بگن که آقا تسلیس ما با توحید شما قابل جمعه. مثلا ما میگیم پدر، پسر، روح القدس. شما میگید خدای واحد. بابا پدر و پسر و روح القدس جلوه های یک ذاتن.
بله.
سعی کردن برای اندیشه تسلیس یا پسر بودن عیسی توجیهاتی رو ذکر کنن، که البته درست نبود، چون به هر حال توحید ناب قرآنی یعنی خدا واحد احد، نه فرزندی داره، نه شباهتی به کسی داره، نه چیزی به او شباهت داره.
لیس کمثله شی.
یه مقداری خلاصه پیامبر استدلال میکردن، اونا زیر بار نمیرفتن، اونا توجیهاتی میکردن برای پیغمبر قابل قبول نبود، تا اینکه خدای تبارک و تعالی یه راهکاری رو جلوی رسول خدا قرار داد که این راهکار رو برن پیشنهاد بدن به بزرگان نصارای نجران.
بله.
اون راهکار در آیه 59 تا 62 سوره مبارکه آل عمران وارد شده. از آیه 59 که میگه ان مثل عیسی که شروع میشه،
بله،
در آیه 60 میگه الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حالا میرسیم به آیه 61 که این آیه معروف شده به آیه مباهله و راهکار داره.
بله.
فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم.
اگه موافق باشید تلاوت این آیه کریمه را به اتفاق بشنویم و بعد توضیحات حضرت علی بشنویم.
خیلی هم خوبه.
فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، تلاوت آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران را شنیدید که مشهور به آیه مباهله است و جناب دکتر معارف برای ما در سبب نزول این آیه صحبت بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بله، راهکاری که خدای تبارک و تعالی پیش پای رسول خدا گذاشت و گفت اینو به اینا بگو این بود: فمن حاج کفیه من بعد ما جا کمن العلم فقل، یعنی فقل لهم، به اینا بگو تعالو، بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آقا یه فراخوان، ما فرزندانمونو میاریم، شما هم فرزندانتون بیارید. ما خانم هامونو میاریم، شما هم خانم هاتون بیارید. ما عزیزانمونو میاریم، شما هم عزیزانتون بیارید. انفسنا جمع نفس، نفس یعنی عزیز انسان، چون علی ابن ابی طالب و رسول خدا به مثابه یک روح در دو قالبن. ولی علی نفس رسول اللهه، نفس به معنای انسانی که بسیار عزیز رسول خداست. و اصلا رسول خدا وقتی نگاه علی میکنه انگار خودشو میبینه. خب اونا هم لابد چنین آدمایی داشتن دیگه، فرزندانی داشتن، خانمهایی داشتن، افراد عزیزی داشتن.
این فراخوان در حقیقت یک رو در روی و مقابله بین جبهه اسلام و
جبهه نصارا
است.
بعد ثم نبتهل، جمع میشیم در یه نقطه ای، سپس نبتهل، مباهله، ابتهال. البته ابتهال مصدر باب افتعالشه، مباهله مصدر باب مفاعلشه.
بله.
خب هر دو هم یه معنی میده. دعایه که ضمن دعا انسان میتونه نفرینم چاشنیش بکنه، مثلا خدایا اگر که من برحقم و طرف مقابلم عرض شود بر باطل، خدایا یه نشانه بفرست دال بر حقانیت من، دال بر بطلان او. این حالا تازه خوبشه. شدیدش اینه که خدایا مثلا مخالف من رو که باطله نابودش کن،
بلایی بر او نازل بشه.
ثم نبتهل، ما دست به دعا برمیداریم توی این مسیر، فنجع لعنت الله علی الکاذبین، درخواست میکنیم که لعنت الهی دامن دروغگویان را بگیرد. پیامبر اسلام آمدن و همین آیه رو خوندن برای بزرگان نصارا، گفتن ببین ما که هرچی میگیم عیسی بنده خداست، شما به خرجتون نمیره، شما به خود ما رو قانع بکنید، به خرج ما نمیره. این راهکار رو خدا قرار داده پیش پای ما و شما. آنها پذیرفتن، گفتن باشه، ما میام برای مباهله،
قرار گذاشتم برای موعدی که آره مباهله انجام بشه.
حالا جالبه که زمانی که مثلا تعیین کرده بودن، اون بزرگ نصارا به یاران خودش گفت که مثلا فردا که ما میریم صحرای مباهله، اگر دیدید که محمد، اونا میگفتن محمد، با خدم و حشم و یه تشکیلاتی اومده، بدونید که این پادشاهیه که داره خودشو پیغمبر جا میزنه.
بله.
با خیال راحت مباهله بکنید که اتفاقی برای شما نمیفته.
نگران نباشید.
اگر دیدید در یک هیئت ساده و معصومانه ای میاد، بر حذر باشید از مباهله.
بله.
نکنه پیغمبر باشه، مستجاب الدعوه باشه، نفرینی بکنه، دامن ما رو بگیره.
آدم تیزبینی بوده اون بزرگ. آره. نجران که این آره. توصیه رو کرده.
فردای اون روز که اومدن دیدن پیامبر در ساده ترین هیئت ممکنه، یعنی پیغمبر هست، یه دونه خانم، یه مرد جوون، دو تا طفل.
بله.
یعنی حسن و حسین مصداق ابناءنا.
اتهام حسین ازتون بپرسم که مصداق ابناءنا
حسن و حسین،
نساءنا و انفسنا در این آیه
فاطمه زهرا مصداق نساءنا،
بله،
علی ابن ابی طالب مصداق انفسنا. اینا وقتی این هیئت ساده و معصومانه رو دیدن، این چهره های نورانی دیدن، منصرف شدن از مباهله. گفتن آقا ما مباهله نمی کنیم و ممکنه مسلمون هم نشیم، قراردادهای دیگه تونو بگید. حالا قراردادهای دیگه مثلا یکیش اینی که ما زندگی مسالمت آمیز می کنیم در کنار هم، اما شما جزیه هم بدید، چون جزیه مالیات اهل کتابه و دولت اسلامی در ازای گرفتن جزیه بر خودش فرض میکنه که از اون دفاع بکنه. اگر یه روزی تهاجمی اومد به مدینه، اتفاق میافتاد، پیامبر از یهودیا و نصارا به همون شکل دفاع میکرد که از مسلمان
دقیقا یک سری حقوق شهروندی برای اونها پیشبینی شده بود مثل مسلمانان.
آره، مالیاتش هم بدن، که مالیات خاص اهل کتاب رو اصطلاحا میگن جزیه.
بله،
اونا راضی به پرداخت جزیه شدن و دیگه قرارداد صلحی رو منعقد کردند و بعد از مدتی هم دیگه اجازه گرفتن رفتن برای همون به اصطلاح اماکن و موطن خودشون. اما این آیه مباهله من در قرآن.
بله،
و باز من عرض میکنم اگر خداوند توفیقتون داد، مشرف شدید به مدینه منوره، هم به شما میگم هم به شنوندگان عزیز میگم،
بله،
از رفتن به شارع الاجابه،
بله،
و نماز خوندن در مسجد الاجابه غافل نباشید،
که این آیه اونجا نازل شده است.
اون نقطه تلاقی و ملاقات پیغمبر با علمای نجرانه،
در قید آیه مباهله اونجا جریان پیدا کرد و قرار شد اجرا بشه که
آره،
اونها صرف نظر از مباهله کردن،
دیگه در اون نقطه مسجدی ساختن به نام مسجد الاجابه. حالا منظورم اینی که مباهله که اجرا نشد، یعنی اونها درخواست کردن اجرا نشه، ولی اولا نقطش تو تاریخ هست. الان ما یه خیابونی داریم شارع الاجابه، در وسطش مسجدی به نام مسجد الاجابه، یعنی مکان تاریخیش که حفظ شده.
بله،
25 عرض کنم خدمتتون ذی‌الحجه است، از نظر
سال روز تقویم
مباهله 25 ذی‌الحجه است. و نکته دیگر این که آیه مباهله در قرآن موند و تا ابد منعکس کننده فضائل انحصاری اهل بیت
و به ویژه حضرت امیر که اینجا به نفس
پیامبر
لقب میگیرن.
بله بله،
گفت پیغمبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات الله و صلی علی محمد و آل محمد. این مدال افتخاری است، همطور که حضرت علی فرمودید، هم برای اهل بیت، برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام و به ویژه حضرت امیر، که من شنیدم از بزرگان که حضرت امیر در مهاجه هایی که داشتن، در بحث هایی که داشتن، به همین آیه اشارت می‌فرمودند که این را به عنوان یک سند افتخار.
خیلی از اتفاقات تو تاریخ ثبته. من یه نمونهشو میگم. یک سالی هارون الرشید وارد مدینه شد، رفت به زیارت قبر رسول الله، حالا میخواد یه پوزی هم بده، گفت السلام علیک یا عمی. موسی بن جعفر اونجا بود، گفت السلام علیک یا ابی. یعنی امامان ما وقتی میخواستن سلام بدن به رسول خدا، یا به عنوان اب سلام میدادن یا به عنوان جد.
بله
بله،
این دقیقاً قرابت بیشتری که اهل بیت با
پیامبر داشتن،
بیت نبوی داره.
بله،
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر معارف، فرصت برنامه‌مون رو به اتمام هستش. امشب درباره آیه مباهله از شما آموختیم، هم سبب نزول این آیه و هم ظرافت‌ها و لطافت‌هایی که در تجلیل و تعظیم مقام اهل بیت علیهم السلام در این آیه نورانی هست. اگرچه مباهله به تعبیر حضرت علی اتفاق نیفتاد، اما این مدال افتخار در قرآن مجید ماند و در حوزه علوم قرآنی همچنان پیش روی علاقمندان به مکتب اهل بیت قرار داره. وقت برنامه رو به اتمام هست، انشالله ادامه این گفتار را به برنامه های بعد موکول میکنیم. با تشکر از جناب دکتر معارف و شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه شنونده مصباح بودید، تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
قل يا ربي زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.